سلام، ساعت 7 صبح شنبه 15 خرداد ماه. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
من هم حسن جعفری هستم. آرزو میکنم روز تعطیلی شاد در انتظارتون باشه.
در این مجله صبحگاهی یک ساعت خبرها و گزارش‌های گوناگونی رو از ایران و جهان برای شما آماده کردیم.
در آغاز نگاهی بیندازیم به عناوین خبرها.
اد رویس عضو ارشد کنگره آمریکا خواستار تحقیق در مورد حذف بخشی از یک ویدیوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران شد.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی در ایران پس از 7 سال از زندان آزاد شد.
و سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد.
واکنش‌ها به خبر حذف بخشی از یک ویدئوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه خواستار ورود او به این موضوع شده و این وزارتخانه را در انجام وظیفه‌اش مبنی بر ارائه دقیق اطلاعات به کمکاری متهم کرده است. پیشتر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داده بود که پرسش و پاسخ چند دقیقه یک خبرنگار با جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در سال 2013 که به مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کرد از ویدئوی مربوطه حذف شده بود. در آن ویدئو خبرنگار فاکس نیوز از خانم ساکی می‌پرسد آیا گزارش‌ها در مورد مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا صحت دارد؟ جن ساکی نیز در پاسخ می‌گوید دیپلماسی باید حریم خصوصی خود را حفظ کند.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون سابق وزیر کشور روز گذشته پس از 7 سال از زندان آزاد شد. آقای تاج‌زاده که یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت شد، ابتدا به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده شد به 6 سال حبس محکوم شد و قرار بود سال گذشته آزاد شود. اما دادگاه او را به دلیل نوشتن نامه‌های اعتراض‌آمیز خطاب به آیت الله خامنه‌ای به 1 سال دیگر حبس محکوم کرد. به نوشته وبسایت کلمه، مصطفی تاج‌زاده تمام 7 سال گذشته را در انفرادی سپری کرده. وکیل این فعال سیاسی گفته است که آقای تاج‌زاده به دلیل غیبت از مرخصی به 4 ماه حبس اضافه نیز محکوم شده بود که دادگاه با تبدیل آن به جریمه نقدی موافقت کرد.
شورای امنیت سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک‌ها به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد. در جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل، استفان اوبراین دستیار دبیر کل این سازمان گفت که روز یک شنبه بار دیگر از دولت سوریه خواسته خواهد شد تا با پرتاب کمک‌ها از طریق هوا موافقت کند. طبق برآورد سازمان ملل حدود 600 هزار شهروند سوریه در 19 منطقه مختلف این کشور تحت محاصره قرار دارند. 2/3 از این مناطق در محاصره نیروهای دولتی و بقیه در محاصره شبه نظامیان مخالف دولت است.
پلیس امنیت تهران 70 تن را در یک مهمانی خصوصی در رستورانی واقع در منطقه فرحزاد دستگیر کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش شده است که حمله پلیس امنیت به این رستوران در منطقه فرحزاد صبح جمعه انجام شده است. به نوشته میزان تست الکل 28 مرد و 6 زن مثبت بوده و با دستور مقام قضایی پرونده در حال پیگیری است. حمله به مهمانی‌های خصوصی و بازداشت افراد در هفته‌های گذشته نیز تکرار شده بود، اما دستگیری گسترده در یک رستوران کم سابقه است. چند روز پیش خبرگزاری ایرنا از بازداشت 10 زن و مرد در یک مهمانی مختلف در بندرعباس خبر داده بود.
خبری از پاریس. نهادهای بین‌المللی و وزیران خارجه کشورهای مختلف دیروز در پاریس نشستی را با هدف احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان برگزار کردند. این نشست یک روزه با حضور دبیرکل سازمان ملل، مقام‌هایی از اتحادیه عرب و گروه 4 خاورمیانه و همچنین وزیران خارجه بیش از 20 کشور جهان برگزار شد. ژان مارک رو وزیر خارجه فرانسه در پایان این نشست گفت قدرت‌های جهانی توافق کردند تا بر روی مجموعی از مشوق‌های اقتصادی و تضمین‌های امنیتی برای ارائه به 2 طرف اسرائیلی و فلسطینی کار کنند. آقای رو همچنین گفت راه حل تشکیل 2 کشور مستقل در خطری جدی قرار دارد و به گفته او در حال رسیدن به نقطه بدون بازگشت در این زمینه هستیم.
در حالی که توافق اتمی ایران با غرب بسیاری از تحریم‌ها رو برداشته و افق‌های جدیدی رو به روی ایران گشوده، هنوز مشخص نیست بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر روابط آمریکا با ایران چه شکلی به خود خواهد گرفت. برای اینکه بررسی کنیم این موضوع رو بیشتر، با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ همراه هستیم. آقای روشندل، سه رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه، هیلاری کلینتون و برنی سندرز از حزب دموکرات نسبت به ایران چه موضع‌گیری کردند؟
البته دونالد ترامپ تغییر موضع زیاد داده در طول مدت، ولی در مجموع به انتقاد از معامله اتمی با ایران پرداخته و گفته اون رو به هم خواهد. هیلاری کلینتون در مورد معامله اتمی چندان مواضع سخت نداشته، ولی در خلال این مبارزات انتخاباتی نسبت به ایران و اینکه اگر ایران تلاش بکنه بمب اتم به دست بیاره، انتخاب نظامی رو در پیش خواهد گرفت، چندین بار تأکید کرده. ولی ساندرز موضع‌گیری انتقادی نداشته و گویا به نظر میرسه که ترجیح میده که تصمیمش رو در این مورد کاملا علنی نکنه.
نگاه جمهوری اسلامی ایران به این نامزدهای احتمالی چگونه است؟
در مورد ترامپ نظر بسیار منفی وجود داره و معتقد هستند که موجب تخریب چهره آمریکا خواهد شد. به همین دلیل حتی ترجیح میدن که یک همچین شخصی رئیس جمهور آینده آمریکا باشه. اما در مورد هیلاری کلینتون، او رو فردی میشناسن که بیشتر متمایل به اسرائیل هست و بنابراین خیلی نسبت به او خوشبین نیستند. در مورد برنی ساندرز موافقت های وجود داره، ولی بیشتر همونطور که عرض کردم از جنبه منفی نسبت به ترامپ گرایش وجود داره.
خب، در صورت پیروزی هر یک از این کاندیداها در انتخابات، روابط آمریکا با ایران به چه سوی میره؟
میدونید که بعد از معامله اتمی ایران و آمریکا، ایران نتونسته روابط دوستانه رو با آمریکا برقرار بکنه. حملات کلامی به سیاستمداران روز به روز تشدید پیدا میکنه و به خصوص از طریق رهبران سیاسی و سرداران نظامی در ایران هر روز خط نشانهای جدیدی کشیده میشه. در حال حاضر مسائل حقوق بشری به شدت در کانون توجه ایالات متحده قرار گرفته و این موردی است که ایران خیلی نسبت به اون احساس خوبی نداره. واقعیت این استش که اگر جمهور آینده آمریکا یک موضع قوی ضد ایرانی داشته باشه، موجب قدرت گیری نظامیان در ایران میشه و این انتخابی نیست که به نفع مردم ایران و یا به نفع ایالات متحده باشه. ترجیح داره که به اصطلاح یک خط میانه ای گرایش آینده سیاسی رو در ایران بر عهده داشته باشه.
بله.
و باره هستیم که در واقع این امکان به وجود بیاد که میان روها همچنان در ایران در رأس حکومت باقی بمونه.
ممنون از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل از سیاتل آمریکا. این برنامه صبحانه با خبر از رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره هر موضوعی از جمله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بگید. اینجا محل بازتاب دیدگاه‌های شماست. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 است. فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست، به آدرس facebook.com/radio.farda. با عضویت در فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرهای خودتون رو برای ما بنویسید و همچنین با سایر بیننده ها و شنونده ها هم تبادل نظر کنید.
دروغگویان چه میخواهند از جان این ملت بیگناه و بیدفاع؟ یک روز سنگسار میکنن، روز دیگر تیغ به صورت این عزیزان میکشن، روز دیگر اسید میپاشن و امروز در مهمانی ها آنها را دستگیر میکنن و شلاق میزنن. وای به روزی که ورق برگردد.
بابا اگر این شلاق زدن نباشه، جوان ها این روز چشم در میارن، جنایت ها میکنن. چی شما یک بوقی بر کروی بر بیشن همه جا را پر میکنه؟
با درود به تمام کارگران و تمام دانشجویان دانشکده قزوین، این شلاقی که پشت بچه های شما خورد انگار پشت تمام ملت ایران خورده و دردش احساس میکنه.
مدیر عامل باشگاه سیاه‌چال مقام، اسم ایرانی روی تیم تو هست و به جای این که به سمت آقای علم هدا بری به سمت مزار آقای فردوسی بری.
آقای خامنه‌ای تازه درد هواپیمای ایرانی که توسط آمریکا ساقط شد رو گرفته. تا حالا ایشون کجا بود؟ منتظر بود که مدارک تماس خمینی با آمریکا فاش بشه؟
این روزها در اقلیم کردستان عراق کارناوال‌هایی به منظور حمایت از برگزاری همه پرسی بر سر استقلال این منطقه به راه افتاده. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته است این همه پرسی الزام‌آور نیست اما خواست کردهای عراق را نشان می‌دهد. شرکت کنندگان در این کارناوال خواستار استقلال از عراقند. البته برگزاری این همه پرسی مخالفان جدی هم در داخل عراق و هم در خارج از آن دارد. در همین رابطه با به گزارش ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا توجه کنید.
اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق و این روزها کارناوال هایی که با خواست برگزاری رفراندوم برای استقلال از عراق برگزار می شود. درخواست تعیین سرنوشت سالهای سال است که از سوی مسئولان اقلیم کردستان مطرح می شود. به ویژه در تنش های سیاسی که اربیل با بغداد دارد و کردها می گویند به حقشان در چارچوب یک کشور نمی رسند. اما اکنون این درخواست ها به صورت جدیتر مطرح می شود. آنها می گویند دوره 100 ساله توافق سایکس پیکو میان بریتانیا و فرانسه به سر آمده. توافقی که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی منعقد شد و با مرزبندی های صورت گرفته شماری از کشورهای کنونی متولد شد. از جمله عراق. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اکنون جدیتر از همیشه مسئله برگزاری رفراندوم برای استقلال را مطرح می کند.
رفراندوم جدی است. ما منتظر پایان جنگ با گروه خلافت اسلامی نمی شویم. پروژه جدی است و از آن عقب نشینی نخواهیم کرد. این موضوع در دستور کار پارلمان قرار دارد.
این سخنان و کنفرانس‌های متعددی که در اقلیم کردستان با موضوع پایان اعتبار توافقنامه سایکس پیکو برگزار می‌شود، مردم این منطقه را بیش از پیش تهییج می‌کند. از جمله این جوان کرد که از کرکوک آمده و به رادیو فردا می‌گوید:
من به عنوان جوان کرد از شهر کرکوک به اربیل آمدم. میگویم که ما هم مانند کشورهای همسایه میخواهیم آزاد زندگی کنیم. میخواهیم سربلند باشیم. ما خواهان برگزاری رفراندوم استقلال کردستان هستیم.
شماری از شخصیت‌های سرشناس نیز مردم اقلیم کردستان را در این راهپیمایی‌ها همراهی می‌کنند. امید خوشناو نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق یکی از آنهاست. او به رادیو فردا می‌گوید:
مردم کردستان از مناطق مختلف به اینجا آمدند تا از سیاست‌های رئیس اقلیم کردستان برای برگزاری رفراندوم و در نتیجه استقلال کردستان پشتیبانی کنند. 100 سال قبل بدون خواست ملتمان خاک ما تقسیم شد، ولی ما که 100 سال از موجودیتمان دفاع کردیم، امروز می‌خواهیم از راه انتخابات و رفراندوم سرنوشت خود را تعیین کنیم و صاحب کشور خودمان بشویم.
در عراق بسیاری مخالف جدایی کردها هستند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق برگزاری رفراندوم استقلال را بی‌معنی توصیف کرده. حامد المطلق نماینده پارلمان عراق در این باره به رادیو فردا میگوید:
هناك مشروع يعد للانفصال خصوصا الاخوه الكرد يهددون بموضوع الانفصال باستمرار.
اکنون به نظر میرسه طرحی برای جدایی برادران کرد از عراق در حال آماده شدنه. جدایی کردها به طور حتم بر یک پارچگی قدرت و اتحاد فرزندان عراق و حضورش با وزن کنونی در منطقه و جهان تأثیر خواهد گذاشت. به طور حتم موندن کردها در چارچوب عراق یک پارچه برای همه عراقی ها بهتره، چه کرد باشن و چه عرب.
عراق الموحد هو افضل العراق و افضل العراقين جميعا كردا وعربا.
برگزاری رفراندوم و تحقق استقلال به ویژه در منطقه آشوب زده همچون خاورمیانه علاوه بر اراده داخلی به توافقی بین المللی و منطقه‌ای نیاز دارد. ایران و ترکیه بارها مخالفت خود را با استقلال اقلیم کردستان اعلام کردند. اینکه اقلیم کردستان عراق به استقلال میرسد یا نه مسئله ای است که آینده آن را نشان خواهد داد. اما به هر حال کارناوال‌های کردهای عراق با خواست برگزاری رفراندوم استقلال ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و آب و هوای امروز شنبه 15 خرداد ماه. امروز ساکنان بیشتر مناطق کشور نخستین روز هفته رو با آسمان صاف و آفتابی آغاز میکنن. پیش بینی میشه که دما هم تا اندازه افزایش پیدا کنه، اما در برخی نقاط شرق، جنوب شرق و شمال غرب کشور در بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. امروز در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور گرد و غبار باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا میشه. برخی از شهرها از جمله کرمان، گرگان و مشهد هم شاهد رعد و برقن. امروز اردبیل با 8 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر و اهواز هم با 42 درجه گرم‌ترین شهر کشور. آسمان تهران امروز کمی ابریه و در بعد از ظهر هم با وزش باد همراه خواهد شد.
این مجله بامدادی رو با مرور سرخط خبرها ادامه می‌دهیم. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات بازرسی کل وزارت خارجه در مورد حذف بخشی از یک ویدئوی مرتبط با ایران از وبسایت این وزارتخانه شد. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی و معاون سابق وزیر کشور عصر دیروز پس از 7 سال از زندان آزاد شد. سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد. خبرگزاری میزان گزارش داده که پلیس امنیت تهران 70 تن را در یک مهمانی خصوصی در رستورانی در منطقه فرح‌آزاد دستگیر کرده است. در پایان نشست پاریس برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه، وزیر خارجه فرانسه گفت راه حل تشکیل دو کشور مستقل در خطر جدی قرار دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اسناد مربوط به نامه‌نگاری آیت الله خمینی با آمریکا را جعلی خواند. و باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در ایالت تگزاس آمریکا به کشته شدن دست کم 12 تن از جمله 5 سرباز ارتش این کشور منجر شد.
نوبت به بخش بررسی رسانه‌های چاپی ایران میرسه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو ورق می‌زنیم. با هفته‌نامه صدا شروع می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، این هفته‌نامه طرحی از چهره علی مطهری رو روی جلد تازه‌ترین شماره‌اش چاپ کرده. این عکس ارتباطی با موضوع اصلی این هفته‌نامه داره؟
بله، موضوع اصلی هفته‌نامه صدا در شماره تازه‌اش مجلس معتدل‌ها هست و این هفته‌نامه نوشته که شادمانی تندروها از مجلس دهم تنها 48 ساعت دوام آورد، چرا که با تعیین هیئت رئیسه دائمی برای سال نخست مجلس دهم معلوم شد که اصولگرایان یک نایب رئیس هم که فرستاده بودند در واقع در هیئت رئیسه، اون هم کنار رفت و جاش آقای علی مطهری آمد، کسی که همین طرح روی جلد هفته‌نامه صدا نشون میده که در مجلس نهم چند بار نطق ایشون در مجلس بر هم خورد ولی حالا به نایب رئیسی مجلس دهم رسیده. البته دو موضوع دیگر، چرا عارف شکست خورد و همچنین جناح سوم در مجلس دهم که مربوط است به هواداران آقای لاریجانی، هم از موضوعات دیگر هفته‌نامه صدا در شماره تازه‌اش است.
خب نگاهی بندازیم به هفته‌نامه تجارت فردا. در این هفته‌نامه چه خبرها و رویدادهایی مورد توجه بوده؟
هفته نامه تجارت فردا همونطوری که ملاحظه میکنید عکسی از آقای حسن روحانی رو منتشر کرده با حالتی نگران که با تیتر بیم امید هم این نکته رو یادآوری میکنه که آقای روحانی نگران انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هست. موضوع اصلی و پرونده اصلی تجارت فردا در این شماره همین موضوع هست و این پرسش رو مطرح کرده که آیا ممکن است آقای حسن روحانی اولین رئیس جمهوری باشه در جمهوری اسلامی که یعنی بعد از سال 60 هست که دوره ریاست جمهوری ایشون یک دوره ای خواهد بود یا نه، و این رو با برخی کارشناسا مورد بررسی قرار داده. یک نکته ای هم آقای مسعود نیلی در این هفته نامه تاکید کرده و اینکه برجام اگرچه یک توافقی بوده که برای دولت آقای روحانی امتیاز بزرگی به حساب میاد، ولی بر روی ریلی که توافق داخلی هست قرار نگرفت.
پنجره رو هم باز کنیم، این هفته نامه چه موضوعهایی رو در بر گرفته؟
هفته نامه پنجره هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان و صاحب امتیازش آقای علیرضا زارکانی هست که از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم بود، به مجلس دهم هم راه پیدا نکرد. حالا با عنوان برندزدگی یک گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که با مارک های مشهوریشون یک جور نگرانی داشت از گسترش این مارک ها در ایران، و این موضوع رو پنجره مورد بررسی قرار داده. البته پنجره در این شماره یک مطلب هم داره درباره جاسوسی فرهنگی و چند مطلب هم علیه بهائیان ایران منتشر کرد.
و هفته نامه مستقل چطور به چه خبرهای پرداخته؟
هفته نامه مستقل در شماره تازه خودش عکسی از خانم حاله صحابی رو در روی جلد منتشر کرده، دختر آقای عزت‌الله صحابی که خودشون از فعالان سیاسی و مدنی ایران بود و یک بعد از درگذشت پدرش در سال 95 در مراسم تشییع پیکر ایشون هم جان خودش رو بر اثر حوادثی که رخ داد از دست داد. به همین مناسبت یک ویژه‌نامه این هفته نامه منتشر کرده.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
به بخش گزارش ورزشی این برنامه میرسیم. مهدی رستم‌پور از دانمارک در گزارش امروز خودش به مسابقات مقدماتی المپیک در رشته والیبال بین ایران و لهستان و موضوعهای داغ دیگه از دنیای ورزش میپردازه.
رقابت‌های والیبال، مسابقات مقدماتی المپیک، به نظر میرسه که صبح امروز تکلیف تیم‌های ایران و فرانسه هم مشخص بشه به طور کامل و صعود اونها مسجل بشه به رقابت‌های المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو ایران ساعت 11 صبح حدوداً به وقت ایران مقابل لهستان قرار می‌گیره که هنوز در این رقابت‌ها شکستی رو متحمل نشده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال در NBA، اولین فینال مسابقات بین گلدن استیت و کلیولند کاوالیرز برگزار شد. تیم گلدن استیت مدافع عنوان قهرمانی تونست فینال شماره 1 رو به سود خودش خاتمه بده. هر تیمی 4 پیروزی کسب کنه قهرمان NBA خواهد شد. مسابقات به صورت 4-7 برگزار میشه. نکته جالب این که در این مسابقه با وجودی که فشارها و توقعات از ستاره های گلدن استیت بود، یعنی استفن کوری، همچنین دریموند گرین یا کلی تامسون، این نیمکت تیم گلدن استیت بود که تونست نتیجه رو به سود میزبان رقم بزنه. شاون لیوینستون پر امتیازترین بازیکن گلدن استیت بود، همچنین باربوسای برزیلی که خوش درخشیدند و اولین بازی رو بردن. بازی دومم باز در همین اوراکل آرنا برگزار میشه. بعد دوتا بازی پیاپی رو کلیولند میزبانی خواهد کرد. رقابت‌های تنیس، فرنچ اوپن، گراند اسلمی که روی خاک روس برگزار میشه در فرانسه و تعیین فینالیست ها، نواک جوکوویچ تونست پدیده اتریشی دومینیک تیم 22 ساله را از پیش رو برداره در 3 ست متوالی. از اون طرف اندی ماری بریتانیا که تورنمنت رو بسیار بد شروع کرده بود، فوق‌العاده عالی داره اونو به پایان میرسونه. بازی به بازی آماده تر میشین. خیلی جالبه در روند پیشرفت وضعیت اندی ماری در امتداد این تورنمنت که بازی به بازی کیفیت بهتری رو داره به نمایش میذاره. تونست در نیمه نهایی واورینکای سوئیسی رو شکست بده تا حریف جوکوویچ بشه در فینال. خبر بعدی مرگ غم‌انگیز لوئیس سالوم، موتورسوار 24 ساله اسپانیایی، در حالی که خودشو مهیای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ کاتالونیا میکرد، در حین تمرین با تصادف شدیدی که با دیواره پیست داشت چشم از جهان فرو بست. اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران، بختیار رحمانی ستاره تیم تراکتورسازی تبریز که پیشتر هم در فولاد خوزستان بود با باشگاه استقلال قرار داد بسته. سردار آزمون بنابر اعلام رسانه‌های روسی مورد توجه باشگاه بنفیکا پرتغال قرار گرفته. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم پیشنهادی رسمی داره از تیم ملی فوتبال شیلی، اما خب او با تیم ملی ایران قرارداد داره. و خبر آخر درباره کتایون خسرویار، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران، بازیکن ایرانی آمریکایی که از سال 2005 اومد و برای تیم ملی ایران بازی کرد، او به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی فوتبال زنان ایران انتخاب شده. کتایون خسرویار پیشتر هدایت تیم ملی نونهالان رو بر عهده داشت. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
در گزارش موسیقی امروز، بردی افشین به سراغ تازه ترین آلبوم های بازار بریتانیا میره که یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی جهانه.
پول سایمن از بزرگان تاریخ موسیقی راکه. او در آستانه 75 سالگیش 13 آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده. این اثر از این خواننده و آهنگساز آمریکایی به زعم بسیاری از منتقدین هنری میتونه در زمره آثار برجسته او قرار بگیره. And maybe read my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, yeah, you don't get through the door. راکست رو به جرأت میشه بعد از گروه پرآوازه ابا موفق ترین گروه سوئدی در جهان به شمار آورد. گروه دو نفره پاپ راکی که در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 در اوج محبوبیت بود. حالا راکست 10 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. مانکیز یک گروه راک آمریکایی است که در نیمه دوم دهه 60 میلادی تا آغاز دهه 70 فعال بود و بسیار محبوب. بعد از اون در مقاطع کوتاه برای چند بار اعضای گروه کنار هم قرار گرفتند و حالا درست 4 پس از مرگ دیوی جونز از اعضای گروه، 3 باقی مونده مانکی ها 12 آلبوم استودیویی گروه را ضبط کردند و دیروز اون را به بازار دادند. Traffic in the mall or buzzing with some brand new shoes. She never fails to surprise. She makes me laugh. بک، هنرمند 45 ساله آمریکایی، از آغاز فعالیتش از ابتدای دهه 90 میلادی تا به حال به عنوان یک آهنگساز، نوازنده و خواننده پیشرو در تلفیق سبک‌های مختلف به شمار می‌آمده. او دیروز تک آهنگی رو منتشر کرده که این ادعا رو بیشتر از قبل تقویت می‌کنه. لیدی هوک 36 ساله که با اولین آلبومش 6-7 سال پیش در کشورش نیوزیلند تبدیل شد به یک پدیده، حالا او 3 آلبومش رو به بازار داده که مطمئنن توجه های بیشتر جهانی رو به این خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز جلب میکنه.
ساعت 7:30 صبح شنبه است با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همچنان همراه باشید. سلام میکنم به همه شما. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم در نیم ساعت آینده که با ما هستید بخش‌های مختلف این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره.
و من حسن جعفری سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
اگه نتونستید در بخش نخست این برنامه گزارش‌های ما رو ببینید، بخش دوم این مجله صبحگاهی رو از دست ندید.
در آغاز نگاهی بیاندازیم به عناوین خبرها. اد رویس عضو ارشد کنگره آمریکا خواستار تحقیق در مورد حذف بخشی از یک ویدئوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران شد.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی در ایران پس از 7 سال از زندان آزاد شد.
پس از سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد. واکنش‌ها به خبر حذف بخشی از یک ویدئوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه خواستار ورود او به این موضوع شده و این وزارتخانه را در انجام وظیفه‌اش به کمکاری متهم کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر خبر داده بود که پرسش و پاسخ چند دقیقه‌ای یک خبرنگار با جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در سال 2013 که به مذاکرات هسته‌ای با ایران اشاره داشت از ویدئوی مربوطه حذف شده. در آن ویدئو خبرنگار فاکس نیوز از خانم ساکی پرسیده بود آیا گزارش‌ها در مورد مذاکرات محرمانه با ایران صحت دارد و خانم ساکی در پاسخ گفته بود دیپلماسی باید حریم خصوصی خود را داشته باشد.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون سابق وزیر کشور روز گذشته پس از 7 سال از زندان آزاد شد. آقای تاج‌زاده که یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت شد، ابتدا به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده شد به 6 سال حبس محکوم شد و قرار بود سال گذشته آزاد شود، اما دادگاه او را به دلیل نوشتن نامه‌های اعتراض‌آمیز خطاب به آیت الله خامنه‌ای به 1 سال دیگر حبس محکوم کرد. به نوشته وبسایت کلمه، مصطفی تاج‌زاده تمام 7 سال گذشته رو در انفرادی سپری کرد. وکیل این فعال سیاسی گفته است که آقای تاج‌زاده به دلیل غیبت از مرخصی به 4 ماه حبس اضافه نیز محکوم شده بود که دادگاه با تبدیل آن به جریمه نقدی موافقت کرد.
سری بزنیم به نیویورک. شورای امنیت سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک‌ها به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد. در جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل، استفن اوبراین دستیار دبیرکل این سازمان گفت که روز یکشنبه بار دیگر از دولت سوریه خواسته خواهد شد تا با پرتاب کمک‌ها از طریق هوا موافقت کند. طبق برآورد سازمان ملل، حدود 600 هزار شهروند سوری در 19 منطقه مختلف این کشور تحت محاصره قرار دارند. 2/3 از این مناطق در محاصره نیروهای دولتی و بقیه در محاصره شبه نظامیان مخالف دولت است.
و ما خبری از ایران. پلیس امنیت تهران 70 تن را در یک مهمانی خصوصی در رستورانی واقع در منطقه فرهزاد دستگیر کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داده است که حمله پلیس امنیت به این رستوران در منطقه فرهزاد صبح جمعه انجام شده است. به نوشته میزان، تست الکل 28 مرد و 6 زن مثبت بوده و با دستور مقام قضایی پرونده در حال پیگیری است. حمله به مهمانی‌های خصوصی و بازداشت افراد در هفته‌های گذشته نیز تکرار شده بود، اما دستگیری گسترده در یک رستوران کم سابقه است. چند روز پیش خبرگزاری ایرنا از بازداشت 10 زن و مرد در یک مهمانی مختلط در بندرعباس خبر داده بود.
برای اولین بار در تاریخ تیمی از پناهجویان در المپیک امسال در برزیل شرکت خواهد کرد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد که تیم پناهجویان شامل 10 ورزشکار از کشورهای مختلف است و به گفته او نمادی از امید برای پناهجویان در سراسر جهان خواهد بود. آقای باخ ابراز امیدواری کرد تا با این کار توجه جامعه جهانی را بیش از گذشته به بحران پناهجویان جلب کند. تیم پناهجویان شامل 6 مرد و 4 زن از کشورهای سوریه، سودان جنوبی، کنگو و اتیوپی خواهد بود که در مراسم افتتاحیه المپیک امسال با پرچم ویژه المپیک و بلافاصله پس از ورزشکاران کشور میزبان رژه خواهند رفت. المپیک 2016 قرار است از 15 مرداد ماه امسال در شهر ریو دو ژانیرو برزیل آغاز شود.
در حالی که توافق اتمی ایران با غرب بسیاری از تحریم‌ها رو برداشته و افق‌های جدیدی رو به روی ایران گشوده، هنوز مشخص نیست بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر روابط آمریکا با ایران چه شکلی به خود خواهد گرفت. برای اینکه بررسی بکنیم این موضوع رو بیشتر، با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ همراه هستیم. آقای روشندل، سه رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه، هیلاری کلینتون و برنی سندرز از حزب دموکرات، نسبت به ایران چه موضع‌گیری کردند؟
البته دونالد ترامپ تغییر موضع زیاد داده در طول این مدت، ولی در مجموع به انتقاد از معامله اتمی با ایران پرداخته و گفته اون رو به هم خواهد زد. هیلاری کلینتون در مورد معامله اتمی چندان مواضع سخت نداشته، ولی در خلال این مبارزات انتخاباتی نسبت به ایران و اینکه اگر ایران تلاش بکنه بمب اتم به دست بیاره، انتخاب نظامی رو در پیش خواهد گرفت، چندین بار تأکید کرده، ولی ساندرز موضع‌گیری انتقادی نداشته و گویا به نظر میرسه که ترجیح میده که تصمیمش رو در این مورد کاملا علنی نکنه.
نگاه جمهوری اسلامی ایران به این نامزدهای احتمالی چگونه است؟
در مورد ترامپ نظر بسیار منفی وجود داره و معتقد هستند که موجب تخریب چهره آمریکا خواهد شد و همین دلیل حتی ترجیح میدن که یک همچین شخصی رئیس جمهور آینده آمریکا باشه. اما در مورد هیلاری کلینتون، او رو فردی میشناسن که بیشتر متمایل به اسرائیل هست و بنابراین خیلی نسبت به او خوشبین نیستند. در مورد برنی ساندرز موافقت های وجود داره، ولی بیشتر همونطور که عرض کردم از جنبه منفی نسبت به ترامپ گرایش وجود داره.
خب در صورت پیروزی هر یک از این کاندیداها در انتخابات، روابط آمریکا با ایران به چه سوی میره؟
میدونید که بعد از معامله اتمی ایران و آمریکا، ایران نتونست روابط دوستانه رو با آمریکا برقرار بکنه. حملات کلامی به سیاستمداران روز به روز تشدید پیدا میکنه و به خصوص از طریق رهبران سیاسی و سرداران نظامی در ایران هر روز خط نشانهای جدیدی کشیده میشه. در حال حاضر مسائل حقوق بشری به شدت در کانون توجه ایالات متحده قرار گرفته و این موردی است که ایران خیلی نسبت به اون احساس خوبی نداره. واقعیت این استش که اگر جمهور آینده آمریکا یک موضع قوی ضد ایرانی داشته باشه، موجب قدرت گیری نظامیان در ایران میشه و این انتخابی نیست که به نفع مردم ایران و یا به نفع ایالات متحده باشه. ترجیح داره که به اصطلاح یک خط میانه‌ای گرایش آینده سیاسی رو در ایران بر عهده داشته باشه.
بله.
و قرار هستیم که در واقع این امکان به وجود بیاد که میان روها همچنان در ایران در رأس حکومت باقی بمونه.
ممنون از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل از سیاتل آمریکا. این روزها در اقلیم کردستان عراق کارناوال‌هایی به منظور حمایت از برگزاری همه‌پرسی بر سر استقلال این منطقه به راه افتاده. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته است این همه‌پرسی الزام‌آور نیست، اما خواست کردهای عراق را نشان می‌دهد. شرکت کنندگان در این کارناوال خواستار استقلال از عراقند. البته برگزاری این همه‌پرسی مخالفان جدی هم در داخل عراق و هم در خارج از آن دارد. در همین رابطه به گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، توجه کنید.
اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، و این روزها کارناوال هایی که با خواست برگزاری رفراندوم برای استقلال از عراق برگزار می شود. درخواست تعیین سرنوشت سالهای سال است که از سوی مسئولان اقلیم کردستان مطرح می شود. به ویژه در تنش‌های سیاسی که اربیل با بغداد دارد و کردها می گویند به حقشان در چارچوب یک کشور نمی رسند. اما اکنون این درخواست ها به صورت جدیتر مطرح می شود. آنها می گویند دوره 100 ساله توافق سایکس پیکو میان بریتانیا و فرانسه به سر آمده. توافقی که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی منعقد شد و با مرزبندی های صورت گرفته شماری از کشورهای کنونی متولد شد. از جمله عراق.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اکنون جدیتر از همیشه مسئله برگزاری رفراندوم برای استقلال را مطرح می کند.
رفراندوم جدی است. ما منتظر پایان جنگ با گروه خلافت اسلامی نمی شویم. پروژه جدی است و از آن عقب نشینی نخواهیم کرد. این موضوع در دستور کار پارلمان قرار دارد.
این سخنان و کنفرانس‌های متعددی که در اقلیم کردستان با موضوع پایان اعتبار توافقنامه سایکس‌پیکو برگزار می‌شود، مردم این منطقه را بیش از پیش تهییج می‌کند. از جمله این جوان کرد که از کرکوک آمده و به رادیو فردا می‌گوید:
من به عنوان جوان کرد از شهر کرکوک به اربیل آمدم. میگویم که ما هم مانند کشورهای همسایه میخواهیم آزاد زندگی کنیم. میخواهیم سربلند باشیم. ما خواهان برگزاری رفراندوم استقلال کردستان هستیم.
شماری از شخصیت‌های سرشناس نیز مردم اقلیم کردستان را در این راهپیمایی‌ها همراهی می‌کنند. امید خوشناو نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق یکی از آنهاست. او به رادیو فردا می‌گوید:
مردم کردستان از مناطق مختلف به اینجا آمدن تا از سیاست‌های رئیس اقلیم کردستان برای برگزاری رفراندوم و در نتیجه استقلال کردستان پشتیبانی کنند. 100 سال قبل بدون خواست ملتمان خاک ما تقسیم شد، ولی ما که 100 سال از موجودیتمان دفاع کردیم، امروز می‌خواهیم از راه انتخابات و رفراندوم سرنوشت خود را تعیین کنیم و صاحب کشور خودمان بشویم.
در عراق بسیاری مخالف جدایی کردها هستند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق برگزاری رفراندوم استقلال را بی‌معنی توصیف کرده. حامد المطلق نماینده پارلمان عراق در این باره به رادیو فردا میگوید:
اکنون به نظر میرسه طرحی برای جدایی برادران کرد از عراق در حال آماده شدنه. جدایی کردها به طور حتم بر یک پارچگی قدرت و اتحاد فرزندان عراق و حضورش با وزن کنونی در منطقه و جهان تأثیر خواهد گذاشت. به طور حتم موندن کردها در چارچوب عراق یک پارچه برای همه عراقی ها بهتره، چه کرد باشن و چه عرب.
عراق الموحد هو افضل العراق و افضل العراقین جميعا كردا وعربا.
برگزاری رفراندوم و تحقق استقلال به ویژه در منطقه آشوب زده همچون خاورمیانه علاوه بر اراده داخلی به توافقی بین المللی و منطقه‌ای نیاز دارد. ایران و ترکیه بارها مخالفت خود را با استقلال اقلیم کردستان اعلام کردند. اینکه اقلیم کردستان عراق به استقلال میرسد یا نه مسئله ای است که آینده آن را نشان خواهد داد. اما به هر حال کارناوال‌های خیابانی کردهای عراق با خواست برگزاری رفراندوم استقلال ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و آب و هوای ایران امروز شنبه چگونه خواهد بود؟ امروز ساکنان بیشتر مناطق کشور نخستین روز هفته رو با آسمان صاف و آفتابی آغاز میکنن. پیش بینی میشه که دما هم تا اندازه افزایش پیدا کنه، اما در برخی نقاط شرق، جنوب شرق و شمال غرب کشور در بعد از ظهر اوایل شب رشد ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. امروز در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور گرد و غبار باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا میشه. برخی از شهرها از جمله کرمان، گرگان و مشهد هم شاهد رعد و برق خواهند بود. امروز اردبیل با 8 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر و اهواز با 42 درجه گرم‌ترین شهر کشور است. آسمان تهران امروز کمی ابریه و در بعد از ظهر هم با وزش باد همراه خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
صبحانه با خبر را ادامه میدیم با مروری اجمالی بر سرخط خبرها. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات وزارت خارجه در مورد حذف بخشی از یک ویدئوی مرتبط با ایران شد. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی و معاون سابق وزیر کشور، دیروز پس از 7 سال از زندان آزاد شد. شورای امنیت سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد. خبرگزاری میزان گزارش داده که پلیس امنیت تهران 70 تن را در یک مهمانی خصوصی در رستورانی در فرهزاد دستگیر کرده. در پایان نشست پاریس برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، وزیر خارجه فرانسه گفت راه حل تشکیل دو کشور مستقل در خطر جدی قرار دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اسناد مربوط به نامه‌نگاری آیت الله خمینی با آمریکا را جعلی خواند. باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در ایالت تگزاس آمریکا به کشته شدن دست کم 12 تن از جمله 5 سرباز ارتش این کشور منجر شد.
نوبت به بخش بررسی رسانه‌های چاپی ایران میرسه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو ورق می‌زنیم. با هفته‌نامه صدا شروع می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، این هفته‌نامه طرحی از چهره علی مطهری رو روی جلد تازه‌ترین شماره‌اش چاپ کرده. این عکس ارتباطی با موضوع اصلی این هفته‌نامه داره؟
بله، موضوع اصلی هفته‌نامه صدا در شماره تازه‌اش مجلس معتدل‌ها هست و این هفته‌نامه نوشته که شادمانی تندروها از مجلس دهم تنها 48 ساعت دوام آورد، چرا که با تعیین هیئت رئیسه دائمی برای سال نخست مجلس دهم معلوم شد که اصولگرایان یک نایب رئیس هم که فرستاده بودند در واقع در هیئت رئیسه، اون هم کنار رفت و جاش آقای علی مطهری آمد، کسی که همین طرح روی جلد هفته‌نامه صدا نشون میده که در مجلس نهم چند بار نطق ایشون در مجلس بر هم خورد ولی حالا به نایب رئیسی مجلس دهم رسیده. البته دو موضوع دیگر، چرا عارف شکست خورد و همچنین جناح سوم در مجلس دهم که مربوط است به هواداران آقای لاریجانی، هم از موضوعات دیگر هفته‌نامه صدا در شماره تازه است.
خب نگاهی بندازیم به هفته‌نامه تجارت فردا. در این هفته‌نامه چه خبر و رویدادهایی مورد توجه بوده؟
هفته‌نامه تجارت فردا همونطوری که ملاحظه میکنید عکسی از آقای حسن روحانی رو منتشر کرده با حالتی نگران که با تیتر بیم امید هم این نکته رو یادآوری میکنه که آقای روحانی نگران انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هست. موضوع اصلی و پرونده اصلی تجارت فردا در این شماره همین موضوع هست و این پرسش رو مطرح کرده که آیا ممکن است آقای حسن روحانی اولین رئیس جمهوری باشه در جمهوری اسلامی که یعنی بعد از سال است که دوره ریاست جمهوری ایشون یک دوره‌ای خواهد بود یا نه، و این رو با برخی کارشناسان مورد بررسی قرار داده. یک نکته‌ای رو هم آقای مسعود نیلی در این هفته‌نامه تاکید کرده و اینکه برجام اگرچه یک توافقی بوده که برای دولت آقای روحانی امتیاز بزرگی به حساب میاد، ولی بر روی ریلی که توافق داخلی هست قرار نگرفت.
پنجره رو هم باز کنیم، این هفته‌نامه چه موضوعهایی رو در بر گرفته؟
هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان و صاحب امتیاز آقای علیرضا زاکانی هست که از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم بود، به مجلس دهم هم راه پیدا نکرد. حالا با عنوان برند زدگی یک گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که با مارک های مشهورشون یک جور نگرانی داشت از گسترش این مارک ها در ایران و این موضوع رو پنجره مورد بررسی قرار داده. البته پنجره در این شماره یک مطلب هم داره درباره جاسوسی فرهنگی و چند مطلب هم علیه بهائیان ایران منتشر کرد.
و هفته‌نامه مستقل چطور به چه خبرهایی پرداخته؟
هفته‌نامه مستقل در شماره تازه خودش عکسی از خانم حاله صحابی رو در روی جلد منتشر کرده، دختر آقای عزت‌الله صحابی که خود ایشون از فعالان سیاسی و مدنی ایران بود و یک روز بعد از درگذشت پدرش در سال 95 در مراسم تشییع پیکر ایشون هم جان خودش رو بر اثر حوادثی که رخ داد از دست داد. به همین مناسبت یک ویژه‌نامه این هفته‌نامه منتشر کرده.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در خبرها شنیدید که پلیس امنیت در یک رستوران در منطقه فرح‌زاده تهران 70 تن رو شناسایی دستگیر کرده که برخی از اونها متهم به مصرف مشروبات الکلی هستند. تعدادی از کاربران بر روی وبسایت رادیو فردا در این باره نظر دادن که برخی از اونها رو براتون میخونم. کاربری به نام حمید نوشته شیوه نهادهای اطلاعاتی همیشه بولد کردن یه سری پرونده ها بوده تا 15 روز بعد بهره برداری کنن. کاربری دیگه نوشته اینها همه انتقام شکست انتخاباتی مجلسه که خامنه‌ای و دار و دستش دارن از مردم میگیرن. علی نوشته شما اگه راست میگین جلوی اختلاس و دزدی رو بگیرید، فقر و فلاکت همه جا رو گرفته. یکی دیگه از کاربران هم گفته اگر نیروی انتظامی قدرتمند امام زمانی در کنار بازداشت هر 100 نفر عرق خور حداقل یک اسید پاش رو هم بازداشت میکرد، من یکی راضی میشدم. خب شما هم میتونین بروی وبسایت یا فیسبوک رادیو فردا و دیگر شبکه‌های اجتماعی درباره موضوع و خبرهای گوناگون اظهار نظر بکنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به بخش گزارش ورزشی این برنامه میرسیم. مهدی رستم‌پور از دانمارک در گزارش امروز خودش به مسابقات مقدماتی المپیک در رشته والیبال بین ایران و لهستان و موضوعهای داغ دیگر از دنیای ورزش میپردازه.
رقابت‌های والیبال، مسابقات مقدماتی المپیک، به نظر میرسه که صبح امروز تکلیف تیم‌های ایران و فرانسه هم مشخص بشه به طور کامل و صعود اونها مسجل بشه به رقابت‌های المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو ایران ساعت 11 صبح حدوداً به وقت ایران مقابل لهستان قرار میگیره که هنوز در این رقابت‌ها شکستی رو متحمل نشده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال در NBA، اولین فینال مسابقات بین گلدن استیت و کلیولند کاوالیرز برگزار شد. تیم گلدن استیت مدافع عنوان قهرمانی تونست فینال شماره 1 رو به سود خودش خاتمه بده. هر تیمی 4 پیروزی کسب کنه قهرمان NBA خواهد شد. مسابقات به صورت 4-7 برگزار میشه. نکته جالب این که در این مسابقه با وجودی که فشارها و توقعات از ستاره های گلدن استیت بود، یعنی استفن کوری، همچنین دریموند گرین یا کلی تامسون، این نیمکت تیم گلدن استیت بود که تونست نتیجه رو به سود میزبان رقم بزنه. شاون لیوینستون پر امتیازترین بازیکن گلدن استیت بود، همچنین باربوسا برزیلی که خوش درخشیدند و اولین بازی رو بردن. بازی دومم باز در همین اوراکل آرنا برگزار میشه. بعد دوتا بازی پیاپی رو کلیولند میزبانی خواهد کرد. رقابت‌های تنیس، فرنچ اوپن، گرند اسلمی که روی خاک روس برگزار میشه در فرانسه و تعیین فینالیست‌ها، نواک جوکوویچ تونست پدیده اتریشی دومینیک تیم 22 ساله رو از پیش رو برداره در 3 ست متوالی. از اون طرف اندی ماری بریتانیا که تورنمنت رو بسیار بد شروع کرده بود، فوق‌العاده عالی داره اونو به پایان میرسونه. بازی به بازی آماده تر میشین. خیلی جالبه در روند پیشرفت وضعیت اندی ماری در امتداد این تورنمنت که بازی به بازی کیفیت بهتری رو داره به نمایش میذاره. تونست در نیمه نهایی واورینکای سوئیسی رو شکست بده تا حریف جوکوویچ بشه در فینال. خبر بعدی مرگ غم‌انگیز لوئیس سالوم، موتور سوار 24 ساله اسپانیایی، در حالی که خودشو مهیای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ کاتالونیا می‌کرد، در حین تمرین با تصادف شدیدی که با دیواره پیست داشت چشم از جهان فرو بست. اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران، بختیار رحمانی ستاره تیم تراکتورسازی تبریز که پیشتر هم در فولاد خوزستان بود با باشگاه استقلال قرار داد بسته. سردار آزمون بنابر اعلام رسانه‌های روسی مورد توجه باشگاه بنفیکا پرتغال قرار گرفته. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم پیشنهادی رسمی داره از تیم ملی فوتبال شیلی، اما خب او با تیم ملی ایران قرارداد داره. و خبر آخر درباره کتایون خسرویار، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران، بازیکن ایرانی آمریکایی که از سال 2005 اومد و برای تیم ملی ایران بازی کرد. او به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی فوتبال زنان ایران انتخاب شده. کاتالین خسرویار پیشتر هدایت تیم ملی نونهالان رو بر عهده داشت. شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
در گزارش موسیقی امروز بردی افشین به سراغ تازه‌ترین آلبوم‌های بازار بریتانیا میره که یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی جهانه.
پول سایمن از بزرگان تاریخ موسیقی راک، او در آستانه 75 سالگیش 13 آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده. این اثر از این خواننده و آهنگساز آمریکایی به زعم بسیاری از منتقدین هنری میتونه در زمره آثار برجسته او قرار بگیره. And maybe read my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door locked. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, yeah, you don't get through the door. راکست رو به جرأت میشه بعد از گروه پرآوازه ابا موفق ترین گروه سوئدی در جهان به شمار آورد. گروه دو نفره پاپ راکی که در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 در اوج محبوبیت بود. حالا راکست 10 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. مانکیز یک گروه راک آمریکایی است که در نیمه دوم دهه 60 میلادی تا آغاز دهه 70 فعال بود و بسیار محبوب. بعد از اون در مقاطع کوتاه برای چند بار اعضای گروه کنار هم قرار گرفتند و حالا درست 4 پس از مرگ دیوی جونز از اعضای گروه، 3 باقی مونده مانکی ها 12 آلبوم استودیویی گروه را ضبط کردند و دیروز اون را به بازار دادند. Traffic in the mall or buzzing with some brand new shoes. She never fails to surprise. She makes me laugh. بک، هنرمند 45 ساله آمریکایی، از آغاز فعالیتش از ابتدای دهه 90 میلادی تا به حال به عنوان یک آهنگساز، نوازنده و خواننده پیشرو در تلفیق سبک‌های مختلف به شمار می‌آمد. او دیروز تک آهنگی رو منتشر کرده که این ادعا رو بیشتر از قبل تقویت می‌کنه. لیدی هوک 36 ساله که با اولین آلبوم 6-7 سال پیش در کشورش نیوزیلند تبدیل شد به یک پدیده، حالا او 3 آلبومش رو به بازار داده که مطمئنن توجه های بیشتر جهانی رو به این خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز جلب میکنه.
به ساعت 8 صبح روز شنبه نزدیک میشیم. سپاس که ما رو در یک صبحانه با خبر دیگه همراه کردید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. قاسمی دیگه من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
من نازآفرین میرزا خلیلی در همینجا از شما خداحافظی میکنم. شاد، سربلند و پیروز باشید.